زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار پوشاننده عیب ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر، جانتان جور. در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر ساسان دبیری، متخصص و جراح امراض گوش، گلو و بینی هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مشکلات گوش یعنی عفونت‌های گوش صحبت بکنیم. می‌دانیم که انسان‌ها در طول زندگی خود یک تعداد بسیار زیادی بدون شک تجربی از عفونت گوش هم می‌توانند داشته باشند. عفونت‌های گوش از بد و تولد، از روزها و هفته‌ها و ماه‌های اول تولد بگیرین تا آخر عمر ممکنه که در یک انسان به وجود بیاید. راجع به علت‌ها و فاکتورهای زمینه‌ساز عفونت‌های گوش صحبت می‌کنیم. راجع به ساختار و ساختمان گوش، عفونت‌های قسمت‌های مختلف گوش، اینا مورد بحث قرار خواهد گرفت. راه‌های پیشگیری و وقایه را مورد بحث قرار می‌دهیم و خطرها و حساسیت‌های عفونت‌های گوشی را در صورتی که معالجه نشوند، تشخیصی به موقع داده نشوند، مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. اینکه چقدر حساسیت داره، چقدر مهم است برای شنوایی ما، برای اعصاب گوش ما و برای سلامت زندگی و گوش ما. این مسائل انشاءالله مورد بحث قرار میتیم. امید است ما را همراهی بکنین، مخصوصا در رابطه با اطفال و کودکان و اولادهای عزیزتان. خوب است که معلومات لازمه در این زمینه داشته باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب دبیری آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دبیری.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر و امتنان دکتر صاحب از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر با توجه به اینکه میدانیم یک تعداد قابل توجهی از مردم در زندگی دچار عفونت های گوش میشن، میخوایم بپرسم که در چه حالت و شرایطی ما میگیم که یک گوش عفونت کرده و کلا از نظر ساختاری و ساختمانی گوش از چه بخش ها و قسمت ها و اجزایی تشکیل شده که ممکن است عفونت و چرکی شوه؟
در واقع گوش هر وقت که یک علامت ناخوشایندی پیدا بکنه و اذیت بکنه فرد رو، این نشون میده که در واقع اختلالی در ساختار کارکرد گوش به وجود اومده. شایع‌ترین اتفاقی که میفته اتفاقات التهابی در مجرای گوش هست و البته خب بعضا قسمت‌های دیگر گوش، و این اتفاق التهابی در واقع چیزی میشه که به عنوان یک فرآیند التهابی گوش میگیم. و چون بیشتر وقت‌ها این روندهای التهابی به خاطر حضور عواملی مثل میکروب‌ها هستن، عملاً اصطلاح عفونت گوش رو بهش اطلاق میکنیم. از نظر ساختاری ما گوش رو سه قسمت میکنیم. یک قسمت گوش خارجی میگیم که در واقع مجرای گوش هست، لاله گوش هست، تا در واقع انتهای اون قسمت که میشه پرده گوش. قسمت ورای پرده گوش در واقع فضایی هست که به اسم گوش میانی میشناسیم، و یه قسمت هم گوش داخلی هست که در واقع بخش گیرنده ها هست و یه شرط خاصی عفونت های اون داره که تا شاید حالا شرط خاص حساب بکنه و به صورت رایج دیده نمیشه.
بله،
این قسمت هایی که در واقع عمده موارد به عنوان خارش گوش میگیم یا تجربه هایی هست که گوش درد های خیلی شدید دارن، مثلا تو افراد بزرگسال، شاید در واقع باید بگیم که اتفاقی که افتاده گوش خارجی در واقع همین قسمت بیرونی گوش مشکل پیدا کرده. این قسمت بیرونی گوش به طور طبیعی یه سری میکروب توش وجود داره که دارن زندگی میکنن و عملکرد اونجا رو تنظیم میکنن. و چرا این میکروب ها باعث عفونت نمیشن؟ برای اینکه یه سری سیستم دفاعی در اون قسمت وجود داره و اون مهمترین بخشش در واقع پوست مجرای گوشه که یک ساختار یک پارچه‌ای داره و مانع از این میشه که این میکروب ها به زیر پوست راه پیدا بکنن. اگر به هر دلیلی هر زمانی این یک پارچگی به هم بخوره، عملاً اون میکروب ها میتونن وارد زیر پوست بشن و اون اتفاق التهابی رو شروع کنن و اون عفونت رو که خب شایع ترین از شکلی که اتفاق میفته یک ورود خفیف میکروب هاست، بعد خارش گوش ایجاد میشه و شکل ناخوشایندش اینه که مثلا به دنبال استفاده از فرض کن گوش پاکن یا یک وسیله در داخل گوش عملاً خراشیدگی جدی ایجاد میشه و بعد خب راه باز برای میکروب ها ایجاد میشه و این میکروب هایی که داشتن زندگی میکردن حالا میتونن برن در یه جایی که قرار نبود باشن و اون منجر به این میشه که خب یک عفونت فعال در اونجا اتفاق بیفته و تبعاتش در واقع شروع بشه.
بله، تشکر از توضیحات شما. دکتر صاحب، آیا عفونت های گوش در اطفال و کودکان زیادتر و شایع‌تر از بزرگسال است و علت عفونت های مکرر گوش در اطفال چیست؟
عفونت گوش در بچه‌ها در واقع به ساختار فیزیولوژی اونها برمیگرده. اون عفونت گوش در بچه‌ها اگه بخوام از نظر همون دسته‌بندی که عرض کردم خدمتتون بگیم، در واقع میشه عفونت گوش میانی، یعنی عفونت ورای پرده هست و اون به دلیل ارتباطی که بین گوش و در واقع پشت بینی یا بخشی از گلو وجود داره و این راه در واقع راهی هست که باز هست و هنوز تکامل کافی پیدا نکرده، میکروب هایی که در داخل گلو هستن یا میکروب هایی که به دلیل عفونت در اون منطقه سوار میشن میتونن وارد گوش بشن و یک عفونت گوش ایجاد کنن.
بله،
و چون این اتفاقات در واقع مخاطی تو بچه ها خیلی شایع هست، التهاب های مخاط مثل سرماخوردگی، عفونت های ویروسی، این منجر به این میشه که در واقع اون ور پرده گوش که در واقع گوش میانی هست هم دچار التهاب و عفونت بشه و این تجربه رو ایجاد بکنه که بچه مبتلا به عفونت گوش میانی بشه، که خب معمولا تو بچه‌ها شایع‌ترین شکل عفونت همین عفونت گوش میانی هست که خب خیلی آزاردهنده است و معمولا هم شکل علائمی که ایجاد میکنه بیشتر درد هست و بیقراری و حالا اگه بچه در واقع بتونه صحبت بکنه که خب صحبت کردن خودش هم میگه گوش درد رو.
بسیار عالی. دکتر صاحب، در کودکان و اطفال خب علامت و نشانی غالب عفونت گوش درد است. اگه حرف بتونه بزنه خب میگه که گوشم درد میکنه. اگر بسیار خرد و کوچک باشه بیقراری میکنه، گریه میکنه و این عکس العمل ها ما رو مشکوک میسازه که نکنه گوش درد داره. در کلان سالها و بزرگترها چی؟ اینا هم اگر عفونت های گوش خارجی داشته باشن یا گوش میانی عفونت کرده باشه، اینمی عمده علامتشان درد گوش است یا چیزای دیگی هم مثل خارش و اینا میتونه وجود داشته باشه؟
در حالت های حاد اتفاق بله، هر دو، هم گوش میانی هم در واقع در بزرگسالان، که تو بزرگسالان خیلی اینو من عرض بکنم که گوش میانی خیلی دچار اتفاق نمیشه چون روند تکاملی اون مجراه و اون راهی که گفتم بین گوش و بینی بوده در واقع بهبود پیدا کرده و رشد کرده، دیگه خیلی مشکل رو نداریم، ولی گاهن به دلایل خاصی ممکنه باشه که خب بررسی خودش رو میخواد و در بزرگسالان بیشتر مجرای گوش هست، تو بچه‌ها بیشتر گوش میانی و اون ور پرده گوش. هر دوی اینها وقتی به صورت حاد دچار التهاب بشن، یکی از علائم مشخصشون در واقع درد هست که خب درد معمولا هم آزاردهنده و ناتوان کننده ایه.
بله،
خارش در واقع یک به قول معروف یک یافته جانبی فرآیند التهابی هست، به دلیل اون التهابی که اتفاق میفته و بخش‌های دیگه سیستم ایمنی بدن فعال میشه و خب اون اتفاق خارش هم در انتهای گوش هم در مجرای گوش به وجود میاد. شاید این رو نکته رو باید تو ذهنم نگه داریم، بعضی وقتا که فقط صرفا این خارش گوش وجود داره و حالا چه بچه چه فرد بزرگسال در واقع علامتی رو به صورت خارش اشاره میکنه یا فقط با گوشش بازی میکنه بدون اینکه تب یا علامت دیگه داشته باشه، این در واقع اون شکل خفیف التهاب مجرای گوش هست که در واقع مجرای گوش یک آسیب خفیفی رو پیدا کرده و بعد باعث شده که التهاب بسیار خفیف باشه، نه در اون حد که یک عفونت فعال حاد ایجاد کنه، ولی به صورت تحریک گاهگاهی و مداوم همش داره در واقع فرآیند التهاب اونجا اتفاق میفته.
دکتر صاحب، عفونت های گوش چی در اطفال و کودکان و چی در بزرگترها؟ اگر اقدامات درمانی و معالجوی دقیق صورت نگیره و مثلا درد و خارشش تحمل شوه و کار دیگی صورت نگیره، آیا این میتونه خطرناک باشه برای گوش و شنوایی یک نفر؟
بله، در بیشتر وقتها اتفاق نگران کننده ممکنه پیش نیاد، ولی در مورد بچه ها این عفونت اگر در واقع درمان نشه میتونه یه سری تبعات جانبی ایجاد بکنه. به طور طبیعی شاید بتونم بگم که مثلا 60-70% وقت‌ها سیرش بدون عارضه طی خواهد شد، نهایتا سیستم ایمنی بدن کنترل میکنه شرایط رو یا فرد اگه تحمل بکنه ممکنه بهبود پیدا بکنه، ولی اتفاقات دیگری که هست ممکنه عفونت استخوان‌های اطراف گوش به وجود بیاد یا احیانا این عفونت حتی به گردن راه پیدا بکنه یا گاهن ممکنه در واقع از استخوان گوش خارج بشه و به منطقه مغز در واقع وارد بشه و عفونت مغز ایجاد بکنه. این جزء خطراتیه که خب ما ترجیح میدیم، به همین دلیل هرچند شیوعش زیاد نیست ولی به خاطر جدیت و اهمیتی که این اتفاق داره ما درمان بکنیم و خیلی در واقع بدون درمان نگذاریم.
بله.
در مورد بزرگسالان اگر عفونت مجرای گوش باشه، معمولا تجربهش انقدر تجربه تلخیه که در واقع افراد خودشون حتما دنبال درمانش میرن و اگر هم عفونت در زمینه این باشه که در واقع به خاطر پارگی پرده گوش اتفاق افتاده باشه و مسائل اون عفونت هم همه این خطراتی که در مورد بچه‌ها گفتم رو میتونه داشته باشه، یعنی گسترش اون عفونت به استخوان اطراف و بخش‌های مختلف استخوان گوش و احیانا به داخل مغز و عفونت‌های مغز و پرده مغز و قسمت‌های مرتبط با اون.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سری به اتاق فرمان یا رژی می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. چه بکنیم که کمردرد نگیریم؟ خب چند تا مسئله رو ما باید در نظر بگیریم که اگر بخوایم دچار کمردرد نشیم اینها رو باید لحاظ بکنیم و بهش بپردازیم. یکی وضعیت بیومکانیک سیستم بدن هستش. خب ما روی دوتا پا میستیم و وزنمون روی پاها قرار میگیره، عضلات پشت ساق، جلوی ران، عضلات کمر، عضلات گردن فعال هستن. این عضلات باید عملکرد صحیحی در هنگام نشستن، راه رفتن، خوابیدن داشته باشن تا ما دچار کمردرد نشیم. برای همین این چند تا عضله کلیدی رو ما باید همیشه در مورد جلوگیری از کمردرد و درمان کمردرد در نظر بگیریم. خب عضلات پشت ساق، عضلات کف پا، عضلات جلوی ران، عضلات اطراف لگن و عضلات اطراف کمر، این عضلات مهمی هستند. خب اینا چجوری تحت تاثیر قرار میگیرن؟ یکی وضعیت بیومکانیکه، یعنی اگر فردی دچار کف پای صاف باشه یا قوس کف پا زیاد باشه یا زانوی زبردری داشته باشه یا زانوی پرانتزی داشته باشه یا گودی کمرش زیاد باشه، مستعد کمردرد خواهد شد. بنابراین در ارزیابی اولیه ما کاری که انجام میدیم این است که ببینیم آیا مشکل بیومکانیکی در فرد وجود دارد یا ندارد. اگر یک مشکل بیومکانیکی رو پیدا کردیم، مثلا کف پای صاف، باید یک کفی بدیم که این مشکل رو اصلاح بکنیم، یا زانوی ضربداری باید همون اصلاح کنیم. اگر گودی کمر بیش از حد یا گودی کمر کمتر از حد تعریف شده هست، تمرکز اصلی ما برای درمان این بیمار روی همین مشکلات بیومکانیکال خواهد بود. پس اول لحاظ کردن مسئله بیومکانیکال هست. دوم لحاظ کردن وضعیت محیط کار و محیط خانه است. باید ما از فرد بخوایم که اگر میتونه یه فیلم کوچیکی از محیط کار یا محیط خونه به ما نشون بده یا خودش توصیف بکنه. وضعیت کارش چجوریه؟ میز و صندلیش چجوریه؟ توی خونه چطوری فعالیت میکنه؟ چند ساعت مجبور هست که کار بکنه؟ و پوزیشنی که به خودش میگیره موقع کار چطوری هست؟ بعد از مشاهده این قضیه باید طراحی بکنیم که پوزیشن این فرد رو اصلاح بکنیم. اینها عواملی هستن که میتونن جلوگیری بکنن از کمردرد. اگر ما صندلیمون رو پشتی مناسب بذاریم، هم صندلی که در واقع در محیط کار ازش استفاده میکنیم، هم صندلی اتومبیل خودمون، و طوری طراحی شده باشه که گودی کمر رو به اندازه کافی بپوشونه، زاویه زانو باید طوری طراحی بشه که بیش از حد خمیده یا بیش از حد زاویه بیش از حد رو نداشته باشه، که همین ها باعث افزایش فشار روی ناحیه کمر خواهد شد.
سپاس شنوندگان عزیز از همراهی شما با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروغ. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر ساسان دبیری، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در مورد تعریف عفونت‌های گوش، دلایل و عوامل شیوع عفونت‌های گوش در اطفال و کودکان و نیز شرایط گوش دردها در بزرگسالان صحبت کردند. در مورد علامت ها و نشان ها گفتند در بچه ها شایع ترین علامت درد گوش است و ممکن خارش گوش هم باشه و در بزرگسالان هم این علائم دارن و از نظر وجود ترشحات در گوش و خطر عفونت ها در گوش هم تاکید کردن که گرچه ممکن است 60-70% این عفونت های گوش با واسطه سیستم ایمنی و بعضی اقدامات اولیه خود به خود خوب شوند، اما چون عفونت گوش در یک جای حساس است، ممکن است به استخوان های مجاور، به بافت مغز و قسمت های حساس جمجمه سرایت و نفوذ بکنه. لازم است وقتی ما عفونت گوش داریم، چه خرد باشن چه کلان، حتما باید جهت معالجه پیش دکتر معالج مراجعه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات در مورد خارش های شدید و تکرار شونده گوش در اطفال و بزرگسالانه، مخصوصا در بچه ها زیاد از 5 سال 6 سال کمتر زیادتر گاهی خارش های بسیار تکرار شونده و شدید دارن. شستشو هم دادن، قطرهای مختلف استفاده میشه به توصیه دکتر معالج. حتی مواردی بوده که قطری آب اکسیژنی 1% استفاده شده اما بهتر نشده. اینمی خارش ها ممکن است در آینده مشکل ساز شوند و مشکلات را برای گوش شنوایی به وجود بیاره؟
در واقع نه، از موقعی که این فرایند حتما قرار مزمن بشه الزاماً اینطوری نیست. اون چیزی که زمینه سازش هست در واقع باعث میشه که فرایند مزمن بشه و مهمترین عامل خیلی وقتا اون دستکاری هاست. متا توی بچه‌ها احتمالاً اون خارش به خاطر شاید در واقع اون جرم گوشی که داره تولید میشه و خوش شدن مجرای گوش باشه. اگر پرده گوش سالم باشه که معاینه شدن توسط همکاران و بعد براشون قطره رو تجویز کردن، استفاده از اون قطره اکسیژن به صورت دقیق 1-2% عارضه خاصی نداره. قطره اکسیژن وقتی که پرده گوش پارگی داره خیلی سوزش ایجاد میکنه. منتها نکته دیگه ای که داره اینه که قطره اکسیژن معمولا یک صدای شبیه قلقل ایجاد میکنه و اون صدا برای بچه‌ها خیلی وقت آزاردهنده است، یعنی عدم تحملشون به خاطر اون صدا هست که خیلی حس خوبی بهش ندارن. میشه در واقع به جای اون از قطره مثل بوریک الکل یا احیانا شواهد جرم گوش زیاد دارن و جرم زیاد تولید میکنن، قطره گلیسرین که خب احتمالاً زیاد استفاده میشه برای دوره 2-3 هفته استفاده بشه. ولی همه اینها منوط به این هست که پرده گوش معاینه شده باشه و سلامت پرده گوش تایید شده باشه.
بله،
چون اگر پرده گوش سالم نباشه ما در واقع مجاز به استفاده از هیچ قطره‌ای نیستیم، مگر 2-3 جور قطره‌ای که صرفاً برای عفونت گوش مجاز هستیم استفاده کنیم و خیلی از این قطره‌ها هم آزاردهنده هستن، همین که برای گوش در واقع میتونن سمیت داشته باشن.
بله، بسیار تشکر. دیگه ای که دکتر صاحب، بعضیا برای خارش و مشکلات گوششان میان یک قطره آب لیمو یا آب غوره یا آب سیر و پیاز داخل گوششان می‌ریزن، به نظرشان شستشو میتن گوششان. ای اقدامات واقعا درست است؟ اینا میتونه خطر داشته باشه؟
خیلی شفاف باید بگم نه، خیلی کار خطرناکی هست و خیلی توصیه نمیشه. اگر هم احیانا میبینیم که این ترکیباتی که به عنوان دارو استفاده میشه روشون در واقع اصطلاح الکل یا اسید نوشته شده و حالا با اون ذهنیت احیانا این داروها رو استفاده میکنن، اونها اسیدهایی هستن که اولا سازگارن با بدن، مقدارشون کاملا تنظیم شده است، اون قطره که مثلا بوریک الکل یا استاتیک اسید، و به هیچ عنوان این در واقع دارو موادی مثل حالا ترکیبات سیر و پیاز و آبغوره و اینجور چیزها همین که مفید نیستن، همین که باعث میشن یک التهاب پوست مجرای گوش ایجاد بشه و این التهاب شدید میتونه هم باعث مزمن شدن اون خارش و تحریک مجرای گوش بشه.
بله،
و همین که خب این حداقل اتفاقه، ممکنه آسیب پرده گوش ایجاد کنه، اون در واقع پارگی پرده گوش ایجاد بشه، یک آسیب پوست مجرای گوش ایجاد بشه و عفونت استخوان ایجاد بشه و اینها همه خطرات بعدیش بسیار بسیار نگران کننده است. برای همین من اصلا توصیه نمی کنم که این کار رو انجام بدن، صرفا اگر نیاز بود و اون علائم آزاردهنده رو داشتن با هم مشورت همکاران پزشک میتونن از این قطره هایی که در واقع مجاز هست برای گوش استفاده بکنن.
دکتر صاحب دبیری، بعضی وقتا افرادی از وجود و خارج شدن ترشحات آبکی بدبو، اونم به اندازه زیاد، یعنی کاملا واضحا این ترشحات بدبو آبکی و اوکی از گوششان خارج میشه، مرتب میکار صورت میگیره، ای میتونه فقط به خاطر عفونت همین کانال و مجرای گوش باشه یا نه ممکنه که بعد از پرده از گوش میانی باشه، پرده گوششان ممکنه پارا باشه؟ این ترشحات چه قسمی است؟
عفونت مجرای گوش در حالت حادش، بله، یعنی علاوه بر اینکه درد و اون تورم مجرای گوش رو داره و خب مجرای گوش خیلی تنگ شده، ترشح هم جزی از علائمش هست که میتونه داشته باشه، ولی در اون بازه زمانی چند روزه هست و بعد درمان میشه. یک نکته دیگه همین که خب بله ممکنه گاهی به صورت مزمن وقتی که التهاب خفیفی در مجرای گوش وجود داره و خب باز هم تاکید میخوام بکنم بیشترین علتش دستکاری های گوش هست، اون التهاب مزمن باعث میشه ترشحات طبیعی مجرای گوش حجمش زیاد بشه. گوش به طور طبیعی یه مقداری ترشحات رو داره، یه مقداری موم تولید میکنه و اینا در واقع به تدریج از مجرای گوش خارج میشن، خیلی وقتها هم افراد متوجهش نمیشن، حالا اگر به دلایلی غلظت اون ترشحات زیاد بشه ممکنه گاهن متوجهش بشن.
بله،
منتها اگر این التهاب و در واقع عفونت مجرای گوش مقداری طولانی بشه به دلیل دستکاری ها، حجم ترشحات افزایش پیدا میکنه ولی نه به مقدار خیلی زیاد. اگر ترشحات حجمش زیاد هست حتما باز هم بررسی میخواد و مهمترین چیزی که باید بررسی بکنیم اینه که پرده گوش سالم هست یا نه، چون شایع‌ترین اتفاقی که باعث حجم زیاد ترشحات میشه معمولا عفونت های گوش میانی هست که به دلیل سوراخ بودن پرده گوش دارن در واقع از مجرای گوش خارج میشن.
درست، تشکر دکتر صاحب. در مورد استفاده از گوش پاک کن ها چی؟ بفرمایید که آیا ما مجاز هستیم که برای پاک کردن داخل مجرا و سوراخ گوش خود از این گوش پاک کن های مختلفی که در بازار هست تهیه بکنیم و گوش خود پاک بکنیم؟ این درست است یا نه خطر داره؟
گوش پاک کن در واقع یک نامگذاری اشتباه هست و شاید یک استفاده تجاری هست، چون اصلا گوش پاک کن شاید کاربردش بیشتر جنبه‌های بهداشتی آرایشی داشته باشه تا در واقع مسئله در واقع برای گوش. اتفاقی که میفته اینه که اولا گوش به هیچ عنوان نیازی به تمیز کردن نداره، یعنی ساختار فیزیکی گوش طوری هست که ترشحات رو به طور طبیعی خودش یواش یواش از مجرای گوش خارج میکنه و اگر نتونه این کار رو انجام بده نیاز هست که با دید مستقیم و حالا نه با یک فرآیندی مثل شستشو، ساکشن یا روش های مختلفی که وجود داره اون در واقع ترشحات غیر طبیعی خارج بشه، ترشحات طبیعی ببخشید. و این گوش پاک کن استفاده کردن چند تا اتفاق میفته، یکی این که اولا خب ممکنه مجرای گوش رو زخمی بکنه.
بله،
همون صحبتی که اول بحث داشتیم که خب اگر این زخمی شدن مجرای گوش اتفاق بیفته از یک ضعف اولیه و خفیف سیستم ایمنی مجرای گوش هست تا احیانا عفونت حاد، و دوم این که ممکنه که اون پرده گوش رو آسیب بزنه، و مسئله سوم این که این جرم گوشی که در واقع با گوش پاک کن به نظر میاد داره تمیز میشه، یک بخشش به گوش پاک کن آغشته میشه و خارج میشه و یه بخش دیگهش هول داده میشه به سمت عمق مجرای گوش روی پرده گوش و عملا یه حجم زیادی جرم گوش در گوش جمع میشه و بعد از فرض کنیم مثلا یه بازه زمانی یه سال دو سال یه دفعه با یه جرم فشرده مجرای گوش که چند روزی هم بعدش دچار علائم آزاردهنده و درد میشه برای فرد مراجعه میکنه و عملا گوش پاک نشده.
بله،
برای همین به هیچ عنوان من توصیه نمیکنم گوش پاک کن استفاده بشه و اصلا نیازی به در واقع شستشوی گوش تمیز کردن گوش نداریم. حتی اینکه بعضی از مراجعین فکر میکنن که مثلا بریم داخل گوش رو با شامپو و صابون چیزها بشوریم، اصلا به شما نیازی نیست. نهایتا قسمت بیرونی گوش و همین لاله گوش در واقع همون شستشوی معمولی که در موقع استحمام انجام میشه کفایت میکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بحث خود را برای جلسه بعد میذاریم چون دیگه فرصت نداریم این بحث ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.